تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. جلسه دهم، سوره بقره، آیه پنجم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى في كتابه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سوره بقره رو شروع کردیم، بعد از سوره هم چهار آیه اول بحثش تمام شد. آیه پنجم سوره مبارکه بقره، اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. خب دیدیم که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم خداوند متقین را معرفی فرمود، آنانی که تقوای اولیه داشتن بر اساس اون تقوای اولیه برخوردار می شوند از هدایت قرآن کریم و ثمره این هدایت اونها رو می کشانه به اونجایی که ایمان به غیب پیدا می کنند، نماز برپا می دارند، زکات می دهند، که ایمان به غیب اشاره به اعتقاد و باور قلبی بود، صلات و زکات اشاره به جنبه های عملی و عبادت به طور کلی، با این فرق که گفتیم صلات رابطه بین بنده و خدا، زکات رابطه بین بنده و بندگان خدا برای خدا و عبودیت، یعنی تمامی جنبه های عبادی و عملی که ما در فرهنگ اسلام داریم، یا رابطه بین ما و خداست که نماز سردسته اونه، یا رابطه بین ما و بندگان خداست که زکات سردسته اونه، و بعد ایمان به آخرت رو، ایمان به نبوت و امامت مطرح شد، مسئله رسالت، و ایمان به آخرت و بالآخرت هم یوقنون که قبل از جلسه هشت شب محرم این اثر اعتقاد به قیامت و یقین به آخرت بحث شد. آخرین آیه‌ای که در این پنج آیه اول خداوند راجع به متقین و مؤمنین داره بحث میکنه این آیه است: اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. دو قسمت داره این آیه شریفه، قسمت اول یک مطلب، قسمت دوم یک مطلب، ربط دو قسمت با همدیگه یک مطلب که مورد بحث هست. اولائک علی هدی من ربهم، این قسمت اول آیه است. اولائک اسم اشاره است، جمعه، ما تو فارسی میگیم آن، آنان، ایشان، او. این او یا آن یا آنان یا ایشان یا آنها اشاره است به یک فرد یا یک جمعی که اون فرد یا اون جمع مورد نظر ماست به یک معنا. فرض بفرمایید شخصی در اینجا مطلبی رو برای بنده و شما بیان کرده، الان غائبه، میگیم آن آقا که چنین فرمودن یا او که چنین انجام داد، او اشاره است به اون فردی که اون منظوری که ما داشتیم داره بیان میکنه. اولائک اسم اشاره جمع، ایشان، اینها. ایشان و اینها کیا هستند؟ اشاره است به اون جمعی که در آیات قبل معرفی کرد، یعنی آنانی که ایمان به خدا دارن، ایمان به قیامت دارن، ایمان به پیغمبر و امام دارن، نماز میخونن، زکات میدن، یعنی هم ایمان دارن هم عمل انجام میدن. اولائک علی هدی من ربهم، این عده بر هدایتی که از پروردگار هست قرار گرفته. خب هدایت راهنمایی و یک مسیری رو برای سرمنزل مقصود در پیش گرفتن، هادی راهنما، در سوره هم اهدنا الصراط المستقیم هدایت رو بحث کردیم. هادی راهنماست، هدایت راهنمایی است. راه را کی نشون میدهد؟ یک زمان پروردگار جهان خدا، یک زمان بنده آقا، آقا دیگری. ما در بینش توحیدی این تفکر رو پیدا کرده ایم که هادی واقعی پروردگار است، هادی به ذات خداست. اگر پیغمبر و امام از طرف خدا هدایت میکنن، هادی به ذات نیستن، هادی بلعرزن، یعنی از طرف خدا دارن هدایت میکنن، خدا اونها را هادی قرار داده. خب هدایت باید خدایی باشه، قبلا بحث کردیم تو سوره هم، الان کاری بهش ندارم. هدایت از طرف پروردگار، یه نکته خیلی ظریف اینجا باید این قسمت اول آیه رو بحث کنیم. هدن من رب بهم، خب این هدایت از الله است، الله اسم ذاته، رب اسم صفته، یعنی خدا را از جنبه مربی بودن رب میگیم، خدا را از جنبه خالقیت خالق میگیم، خدا را از جنبه روزی دادن رازق میگیم، خدا را از اون جهتی که ما رو فردای قیامت مثلا مؤاخذه میکنه و عقوبت میده، اسامی دیگه برای پروردگار جبار، یا از اون جهتی که اسم ما رو خدا، گناهان ما رو میپوشانه ستار میگیم. رب جنبه ربوبیت، یعنی جنبه تربیت کردن. اینا بر مسیر خدا هدایت خدایی قرار گرفتن که رب است. یعنی اگر خدا داره راه نشون میده، راه رو برای چی نشون میده؟ برای تربیت ما. نه راه رو نشون میده برای نفع شخصی خودش، نعوذ بالله. مثلا فرض کنید بنده یک وقت یک کارگری رو استخدام کردم، این جا رو حفر کنه، میگم راه رو بهش نشون میدم، میگم از این نکته برو اون گوشه واسا، بیل رو هم اینجوری بزن، من دارم راه نشون میدم برای این کار. چرا؟ چون نفعی که من میخوام ببرم، نفع من در این است که او رو راهنمایی کنم این کار رو انجام بده. آیا خداوند اگر هدایت میکند، یعنی راه نشون میدهد، این راه نشون دادن پروردگار برای نفع خودشه؟ من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اینجا من یک اشاره مختصری اجازه بدید به یه بحث عقلی کلامی فلسفی داشته باشم، و اون اینه که فاعل وقتی فعلی رو انجام میدهد، یک عملی رو داره انجام میده، یا غرضش فقط خودشه، یا غرضش خود و دیگران است، یا غرضش فقط دیگران است. مثال میزنم در معلمی یا کلاس و درس. یه معلمی در کلاس داره درس میگه فقط برای این که پول بگیرد، نفع ببرد، خودش استفاده کنه، میشه. یه معلمی سطحش یه مقدار اومده بالاتر، میگه هدف من از کلاس رفتن درسته که خودم هستم، اما فقط خودم نیستم، میخوام به دیگرانم نفع برسونم، میخوام یه خیری هم به دیگران برسه. اینجا نفع خود و دیگرانه. فرض سوم، یه معلمیست میگه من پول نمیگیرم، احتیاج ندارم، این درسایی هم که در کلاس میرم میگم افزایش علمی برای من ندارد که بگی میرم تمرین بکنم تا چیزی یاد بگیرم، فقط میخوام به بندگان خدا لطف کنم، میرم کلاس تا 4 کلمه به بندگان خدا بیاموزم، چه بسا اون کلاس رفتن برای من زحمت و درد سر و مشکل هم داشته باشه، اما در این حال از باب لطف به دیگران. هرچه سطح فاعل بالاتر باشد، هدف از خود چه میشه؟ بیرون میره، هدف دیگران میشه. حالا اگر فاعل در سطحی باشد که بی نیاز محض باشه، غنی محضه، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، شما نیازمندی، بشر تو هر سطحی قرار بگیره بازم محتاجه، بازم نیازمنده، و کمال ما به این است که احساس نیاز کنیم تا این رشد کنیم بریم جلو. پیغمبر به اون عظمت میفرماید الفقر و فخری، که یک معنای فقر در اینجا یعنی نیاز به خدا، یه معناش اینه. بله من افتخار میکنم که نیازمندم، من محتاج به خدا هستم. ما در هر سطحی که قرار بگیریم باز محتاجیم، باز نیازمندیم. والله هو الغنی الحمید، خدایی که ما در توحید اسلامی شناخته ایم بی نیاز محضه. وقتی بی نیاز محض بود، هدف یک فاعل بی نیاز محض چی میشه؟ پس خودش نیست، دیگرانه. پس اگر هدایت میکند چه هدفی دارد؟ راهنمایی من، من به تربیت بشم. لذا میگه علا هدن من رب بهم، بر هدایت پروردگاری که رب است، یعنی شما رو میخواد تربیت کنه. اگه میگه نماز بخون، خدا نفع نمیبره، میخواد من رشد کنم. اگه میگه روزه بگیر، به خدا ربطی نداره، میخواد من در این مسیر تعالی بیابم. که اون فرض سوم، معلمی که هیچ قصدی برای خود ندارد و اگر الان به شاگردش میگه گوش کن، حرف منو بپذیر، اون چه میگم اجرا کن، فقط برای این است که شاگرد یاد بگیره و بره جلو. حاجی ملادی سبزواری این بحث رو در منظومه با یک بیت اینگونه بیان میکنه: از مقتزل حکمت و عنایه ایصال کل ممکن لقایه. اقتضای حکمت پروردگار، اقتضای عنایت حضرت حق، اقتضای لطف باری تعالی این است که موجودات رو به کمالشون راهنمایی کنه. یعنی از باب بزرگی عنایت و لطف و عظمت میگه اگر بینی که نابینا و چاه هست وگر خاموش بنشینی گناه است. شما دیدید نابینایی الان داره توی خیابون راه میره، چایی هم جلوشه، این بنده خدا که نمیبینه الان ممکنه بیفته تو چاه. آیا انصاف، آیا عقل، آیا وجدان، آیا بزرگی و عظمت شما نمیگه که تذکر بده، دستشو بگیر، کمکش کن؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، لیس کمثله شیء، نعوذ بالله. خدا رو با چیزی ما نمیخوایم مقایسه کنیم. ذات اقدس اله با اون عظمت و بزرگی، لطفی که در حق بندگان داره، که میگه از مادر به بندگان مهربانتره، شعاعی از رحمت خدا در دل مادره که این همه به بچهش محبت میکنه، این خدا میگه هدایت میکنه. چرا؟ چون دوست داره بندگانشو. میگه بندگان میخوام راه رشد رو بهتون نشون بدم، میخوای تعالی پیدا کنید، بیایید. اولائک علی هدن من رب. یه جمله ای از نظر بلاغت در علی هدن هست که علمای زبان عربی این رو بیان کردن و خیلی نکته قشنگی هم هست. میگن میشد در این آیه خداوند بفرماید به جای اولائک علی هدن اولائک هم المهتدون. صحیح بود، نظر عربی هم غلط نیست، اما اون زیبایی معنایی که اولائک علی هدن داره، اولائک هم المهتدون نداره. از چه جهت؟ از جهت این معنایی که الان میخوام عرض کنم و اینا ریزکاری های قرآنی است که خودش هم اعجاز قرآن رو نشون میده. علی هدن میگن استعلا رو میرسونه، از بر ادبیات عرب. یعنی اولائکه این دسته، حالا این دسته بحث داریم، یعنی اونایی که ایمان میارن، اونایی که عبادت میکنن، اونایی که تابعن، علا خودن بر هدایت مسلط شدن. علا غلبه رو میرسونه، علا استعلا رو میرسونه، یعنی اینا غلبه کردن بر هدایت. هدایت که از طرف پروردگاره. یعنی چی؟ یعنی این هدایت پروردگار جبری نیست، این هدایت پروردگار برای انسان‌ها مشخص شده. انسان می توانست بر این هدایت دست بیابد و بهره مند بشود. انسان می توانست به اختیار خودش این هدایت رو نپذیرد و چی بشه؟ کنار بره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما این راه رو براشون مشخص کردیم، میخواد بپذیره، میخواد نپذیره. ارزش انسان به این است که با اختیار و اراده خودش راه حق رو قبول کنه. لذا کسانی که اون مشخصات رو دارن، مشخصات چیه؟ ایمان میآورن، عمل هم انجام میدن. برخی فرق اسلامی در طول تاریخ اومدن یه سمپاشی هایی بکنن، یا برخی بگن آقا ایمان تنها کافیست، مثل برخی از مرجعه. کلامه یه مطلبی از یک کتاب عظیم برخی از مرجعه براتون میخونم، عجیب. اومدن گفتن قلب پاک باشه کافیه. اولائک علی هدن که قرآن میگه اینا غلبه کردن، اینا نصرت یافتن، اینا هدایت رو گرفتن، هدایت رب رو. قرآن میگه کیا؟ خوندیم آیاشو دیگه، ایمان داره عملم میکنه، نه اینکه فقط ایمان داره، یا عمل میکنه ایمان نداره، اونم نه. مثلا ببینید در این آیاتی که خوندیم ایمان و عمل رو گفت، در جای دیگه هم من عمل صالحا من ذکر او انسا، من عمل صالحا عمل باشه و هو مؤمن، ایمانم داشته باشه، فلن نهینه و حیاتن طیبه. حالا اومدن یه عده گفتن آقا عمل اصالت با عمل است دیگه، ایمان چیه؟ باید عمل باشه. یه عده دیگه اومدن آقا عمل چیه؟ اصالت با ایمانه، فقط باور قلبی. من به عنوان نمونه الفصل فی الملل و النحل، ابن حزم اندلسی، جلد 4 صفحه 204. ابن حزم اندلسی یکی از متکلمی و فقهای بسیار بزرگ دنیای اهل سنت، خیلی قویه، خیلی قویه. بلا تشبیه اگه من بخوام قیاس کنم در دنیای شیعه، مثل علامه حلی. علامه حلی میدونید که رجلیست در دنیای شیعه. در فقه وقتی میگن علامه حلی یعنی رجل بزرگ فقهی ما. در کلام کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد نوشته علامه حلیه و و مرد خیلی عجیبیست علامه حلی. حیف حالا اینم برای دوستان جوانتر بگم، یعنی چقدی بزرگان ما محتاط بودن. مرحوم علامه حلی یه مدتی کسی اومد به ایشون گفت که آقا ما گوسفندی رو ذبح کرده ایم، خونش ریخته شده تو چاه. این ذبح یه جوری بود که خون رفت تو چاه، آب چاه پاک یا نجس بود؟ از نظر فقهی مطرح نشده بود تا اون زمان. مثلا شما الان میدونید آب کر اگه چیز نجسی توش بریزه در چه صورتی نجس میشه؟ رنگش، طعمش برگرده. آب جاری حکمش عوض میکنه، عوض میشه. آب جاری جریان داره. آیا آب چاه حکم آب کر را دارد؟ حکم آب جاری را دارد؟ تکلیف چیه؟ مرحوم علامه حلی فرمودن تا حالا این مسئله مطرح نشده، بذارید من مطالعه کنم. هرچه روایات رو دید، آیات رو دید، بررسی کرد، خب حکم آب جاری رو داره، نه نجس نمیشه. اگه رنگ و طعمش هم اون رکوع در جا زدن چا به حدی نیست که رنگ طعمش برگرده، این جریان زیر زمین اصلاح میکنه. اما خودش تو حیات منزلش چا داشت، گفت نکنه علاقه شخصی من به چاه خودم باعث شده که من اینجوری فتوا بدم، چون یه روزی گوسفند کشته به شاه بریزید تو چاه من، بعد بگم آخه چاه هم اون زمان میدونید چقدر زحمت داشت حفرش. گفت من باید فتوا بدم برای مردم تعیین تکلیف کنم، نمیشه. یه ذره احتمال هوای نفسم بدم نمیشه. گفت چاه خودم رو پر کنم، چاه رو پر کنم که علاقه به چاه باعث نشه در نظر دادن کم و زیاد بکنه. چاه رو پر کرد، نشست بررسی کردید، نه پاکه. گفت نه خیلی پاک، فتوا شده. حالا بلا تشبیه ابن حزم اندلسی در دنیای اهل سنت یه هم شخصیتیه. در فقه کتاب المحلا داره که خیلی کتاب قویه، در ملل و نحل کتاب الفصل و ملل در فی ملل و نحل که در اونجا بحث مفصلی داره. میگه کسی که، من ترجمهش میکنم، کتاب عربیه، کسی که قلبا مؤمن است، هر قدر به زبان اظهار کفر کند، با زبان کفر بگه یا بت بپرستد، زبان یه عمل دیگه، من حرف دارم میزنم نعوذ بالله کفر بگم، یا در عمل بت بپرستم، یا اون که در کشورهای اسلامی به طریقه یهود و نصارا رفتار کند و در این حال بمیرد، نزد خدا دارای ایمان کامل بوده، اهل بهشت و از بندگان محبوب خدا به شمار میرود. چرا؟ چون فقط قلبن اظهار ایمان میکنه. البته میدونید که این طرز تفکر رو برای چی رواج دادن. مثلا میگفتن که آقا یزید شراب میخوره، یزید آشکارا کفر میگه، چون به یزید گفتن آقا شراب در اسلام حرامه، خب من با آیین مسیح میخورم. یزید زنا میکنه، خب قلبن که مؤمنه، شما که خبر از قلبش که ندارید، قلبن که خدا خبر داره. پس هیچی نگو، صبر کن تا فردای قیامت. خدا چون خبر از قلبش داره، اگر قلبن مؤمن بود خدا میبره بهشت، اگر قلبن مؤمن نبود، نه اینکه چون شراب خورد خدا میبره جهنم، چون قلبن مؤمن نبود خدا میبره جهنم. این کجا با قرآن سازگاره؟ ها اولایی که علا هدن من ربه، اولایی که اسم اشاره نیست، ها اسم اشاره باید برگرده به اون ضمیری که قبلا بوده، به اون دیگه مراجعه بشه. مرجع این ضمیر، مرجع این اسم اشاره چیه؟ آنانی که چی بودن؟ بحث قرآنی دیگه، ما قرآنی داریم بحث میکنیم. آنانی که ایمان به غیب آوردن، بله ایمان، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، بله اینا ایمان، و بالآخرتهم یوقنون، بله اینا ایمان، یقین به آخرت دارن. اما اولا خود ایمان، الاسلام و اقرار باللسان و ایمان و عمل بالارکان، نشان ایمان اینه که عمل داشته باشی. علاوه بر اون خود آیه، اینا که جنبه های ایمانی رو گفت، مگه نگفت والذین یقیمون الصلاة، نماز میخوانن، و مما رزقناهم ينفقون، و اون چه که خدا به اینا روزی کرده به دیگران انفاق میکنن. انفاق عمل نیست آقا، نماز عمل نیست. اما عرض کردم یعطون از زکات و یقیمون از صلات، نه یعنی فقط نماز و زکات، سردسته عبادت بین خود و خدا صلات است، سردسته و شاخص عبادت بین خود و بندگان خدا میشه زکات. پس اولائک علا هدن، این اولائک نشون میده چه کسانی هدایت رب رو قبول کردن، این دوتا رو داشته باشن، ایمان و عمل صالح. لذا قرآن صریح در سوره عصر میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، خسران با ضرر و زیان فرق داره. خسران یعنی سرمایه رو دادی استفاده نکردی. فخر رازی خب تعصب زیاد داره، در تفسیر مفاتیح الغیب سرپاشی زیاد کرده، حرفای خوبم خیلی داره، یه بیان خیلی قشنگی در زیل این معنی خسران داره، خیلی قشنگه. میگه که یه یخ فروشی یخ داشت میفروخت، میگفت ببرید از مالم که رأس المالش داره کم میشه. یعنی این یخ، شما سرمایه اصلی که یخ باشه یه مقدار طول بکشه آب میشه میره، اصل مال شما داره از بین میره. اون رأس المال ما در این عالم چیه؟ عمره. عمر مثل یک همینجور داره آب میشه یا نه؟ شما از اون شب جمعه، شب عاشورایی که اینجا در خدمتتون بودیم، این شب جمعهی که الان در خدمتتون هستیم، هر کاری که در این یه هفته کردی عمره رفت، اما چی باقی موند؟ باید روی اون مطالعه بکنیم. اگر عمری که مثل یخ داره آب میشه، شما این عمر رو صرف کردی توی مسیری که ارزش داشت، میگه الحمدلله درست عمر رفت، اما یه چیزی به دست اومد، اما عمر رفت به چی گذشته؟ اون یه بحث دیگریست. میگه ولعصر ان الانسان لفی خسر، سوگند به عصر که این انسان ورشکست شد، نگیم ضرر کرد، یعنی اصل سرمایه شد داد، اصل رأس المالش آب شد رفت. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اون عده‌ای که ایمان بیاورن و عمل صالح انجام بدن. یعنی ایمان و عمل با هم دیگه، ایمان اون بحثایی که قبلا گذشت، اولائک علا هدن من ربهم. پس اولائک نشون میده یعنی ایمان و عمل با هم دیگه. ایمان رو توضیح داد، ایمان به خدا باید باشه، ایمان به قیامت باید باشه، نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض نمیتونه باشه. الان یکی از عزیزان دانشجو قبل از جلسه فرمودن، مثلا من با یه آقای صحبت میکنم، به من میگه که من دروغ نمیگم، خیانت نمیکنم، مردم آزاری هم نمیکنم، کلام سر کسی نمیذارم، اما نمازم نمیخونم. مثلا فرض کنید آقا بعضیا دیدم نماز میخونن دروغ هم میگن، راست میگه، بله بعضیا نماز میخونن دروغ هم میگه. آقا نماز میخونه کلا سر مردم میگذره، ان شاء الله نیست ولی حالا ممکنه باشه. خیلی خوب، جواب چی میگیم؟ ببینید، بر مبنای بینش قرآنی حرف میزنیم یا بر مبنای بینش دیگر؟ اگر بینش قرآنی، قرآن میگه نماز بخون دروغ هم نکن، نماز بخون کلام سر مردم نگذار، اما نماز باید خونده بشه، چون میگه اگر ایمان آوردی عمل صالح نبود پذیرفته نمیشه. عمل صالح هم لازمش تو هم بودن با ایمانه. اما منهای قرآن یه بحث دیگری داریم که اصلا طبق استدلال عقلی میرسیم به اون شناخت اون تأکید قرآنی که انسان باید عبادت کنه، انسان باید اطاعت داشته باشه. حالا اطاعت کی؟ خب حالا کسی نماز میخونه دروغ میگه، خب داره اشتباه میکنه، داره خطا میکنه، نماز جای خودش، اون دروغش غلطه، ما نماز میخونیم دروغ نگیم، اون قسمت چم حذف بکنیم. لذا اولائک علا هدن، این اولائک میگه کسانی که نؤمن به بعضن، آقا ایمان به خدا دارم، ایمان به پیغمبر خدا ندارم، غلط. ایمان به پیغمبر دارم، ایمان به خلفای پیغمبر ندارم، جانشینان حقه پیغمبر 12 امام، غلط. ایمان به پیغمبر و امام دارم، ایمان به معاد ندارم. غلط، دو تا اینا رو اشاره کردم. یا باور کردم باید نماز بخونم، نماز میخونم، روزه رو اهلش نیستم، نمیشه. نماز روزه رو میگیرم چون این دوتا مالی نیست، اما خمس رو نمیدم چون مالیه. گفت در راه خدا پول بده. گفت جان نیست که راحت توانش داد، مال است. دیروز یکی از عزیزان باش این مسئله رو شوخی میکردیم، گفت یه آقای دیگه گفت که جان رو همه دارن بدن، مال که همه ندارن بدن، لذا مال برای بعضی هست. این نؤمن رو به بعضی و نکف رو به بعضی نمیشه. آجون اولائک علی هدن، تقاضا دارم دقت کنید، کتاب آسمانی ماست، وحیه. ما باید از این کتاب بهره ببریم، زندگی ما انشالله قرآنی بشه. اولائک علی هدن، هی دارم تأکید میکنم، اسم اشاره است، جمعه. به کی داره اشاره میکنه؟ به چند آیه قبل. کسانی که ایمانشون همه این ایمان ها باشه، اعمال هم در کنار ایمان داشته باشن. و علی هدن گفتن، همول مهتدون نفرمود، علی هدن گفتن. از نظر بلاغت علمای ادبیات عرب میگویند علی هدن استعلا در او نهفته شده، یعنی اینا تونستن به این هدایت دست بیابن، یعنی خودشون دخالت دارن، خودشون خواستن. که هدن للمتقین هم این معنا رو تأکید میکنه. علی هدن من ربهم، هدایتی که از ناحیه پروردگاره، که این هدایت از جنبه ربوبیتی حضرت حق است، میخواد ما رو هدایت کنه، ما رو تربیت کنه. پس این دستورالعمل، این راهنمایی برای هدایت منه، برای رشد منه، برای تربیت منه، برای تعالی و ترقی منه. در قالب مثال باز بگم، یه دانه گیاهی رو بنده میارم توی یک باغچه، مثلا توی مزرعه قرار میدم، راه رشد این دانه آب باید رو برسه، هوا هم باید دو برسه. این دانه ای که اینجا قرار گرفته اراده و اختیار نداره، همینقدر که آب به او رسید به اجبار رشد میکنه میاد بالا. حالا فرض کنید دانه اختیار داشته باشه، منده به دانه میگم که آقای دانه، خانم دانه، آب پاد میریزن، این آب جذب کنی. آب مواد غذایی رو مهندس کشاورزی رفته با کلی خون دل مطالعه تو دانشکده کشاورزی، این خاک هم برده تجزیه کرده، بعد فهمیده که به این خاک چه کودی باید بده. اینا فنیه دیگه، من همجوری که بلد نیستم. لذا شما ممکنه یک کودی رو توی خاکی بریزید، این چیزو نابود کنه، از بین ببره، یک کود رو جای دیگه بریزید. میاد اهل فن نگاه میکنه، میگه این خاک این کود رو لازم داره و این آب به این مقدار لازم داره. خب حالا شما کود آوردید ریختید، آبم آوردید ریختید، دانه بر فرض اختیار داره، میگه گوش نمیکنم، من حرف شما رو نمیپذیرم، من این آبو جذب نمیکنم، این کودم نمیخوام، خودش روش نمیکنه. شما هی بهش میگید میدونید چرا مهندس کشاورزی داره این کارو میکنه؟ میخواد تو رشد کنی، بیای بالا. بلا تشبیه مثال راجع به انسان بگیرید، بذر وجود انسان در مزرعه عالم هستی، از دنیا مزرعه الاخره، باغبان و کشاورز و پرورش دهنده و مهندس انسان ساز، ذات اقدس اله و اولیای او میان میگن این کارو بکن، این کارو نکن، اینجوری باش، اینجوری نباش، اینو بپذیر، اینو نپذیر. انسان با اون بذر این فرق داره که انسان اختیار داره، میتونه قبول نکنه، میتونه قبول کنه. میگه حالا که میتونی قبول کنی، میتونی نکنی، بیا فکر کن با اراده خودت قبول کن. لذا اولائک علا هدن، یعنی اینجوری بر هدایت غلبه یافتن، اینا گرفتن، اینا رفتن هدایت رو پذیرفتن، هدایتی که برای تربیت خودشون بود. این قسمت اول آیه، اولائک علا هدن من رب بهم و اولائک هم المفلحون. فلاح که در قرآن نوعاً با باب افعال اومده، در باب افعال افلحه، اکرمه یکرم و اکرام، افعله یفعل و افعال، افلحه قد افلحه فلاح. معمولاً در باب افعال آقایونی که و خانمایی که با زبان عربی آشنایی دارن میگن متاوعه نهفته شده، متاوعه یعنی پذیرش، یعنی نوعی قبول کردن. مثال بیارم در جای دیگه قرآن، مثلا در قرآن یه جایی داره وصبر علی ما یقولون، ای پیغمبر، سوره مزمله، وصبر علی ما یقولون، صبر کن اون چه راجب تو میگن. خسته نشو، دلگیر نشو، دلخور نشو، بذار بگم. در یه جا دیگه داره و امر به صلات، امر کن اهلت رو به صلات، واستبر علیها. واستبر از نظر فارسی من بخوام ترجمه کنم مثل واستبره، صبر کن. اما واستبر رفته تو باب تعدی، این تای باب افتعال که در اونجا تبدیل شده به تای مؤلف معنی متابعه داره. واستبر یعنی صبر را پذیرا باش. یه وقت من صبر میکنم اما از دل پذیرا نیستم، یعنی برام سخته. میگم حالا شما که میگی چشم باشه، اما یه وقت شما میگی صبر کن، میگم چشم، از دل قبول کردم حرف شما رو. واستبر یعنی از دل پذیرا باش این معنا رو. لذا در اینجا هم که فلاح رو معمولا در قرآن به باب افعال برده و معنی متابعه توش هست، یعنی خود مردم پذیرای فلاح باشن، بلجبار نیستا. چون اگه بلجبار بود که خدا همه رو رستگار می آفرید. فلاح در لغت به معنی رستگاری، که البته شخم زدن زمینم، چون زمینهی برای بهرمندیه به این باب می برن. فلاح رستگاری. خب چه کسانی رو قرآن گفته رستگار؟ قد افلح المؤمنون گفته، قد افلح المسلمون نفرموده. اسلام همون اقرار زبانیه. من اقرار زبانی شهادتین بگم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد.
خب من مسلمونم، فرق اسلامی هم این رو قبول دارم، اما قرآن کی گفته این رستگاری میاره؟ این رستگاری نمیاره. قد افلح المؤمنون، اونایی که ایمان آوردن و ایمان میکشونه به سوی عمل با اون قضایایی که بعد، چون نشانه ایمانم بعد میگه کیا هستن، به صلاتشون حساسیت دارن تا اونجا که و عن اللغو معرضون، از لغو هم اعراض میکنن. اعراض از لغو عمل هست یا نیست؟ عمل، تلاش فعلیت خارجیه، یعنی از ایمان به عمل باید بکشه. لذا فلاح و رستگاری مال کسانی است که در مرحله ایمان و عمل اومدن. اولائک علی هدی من ربهم، پس ایشان که ایمان به خدا میارن، عملم انجام میدن، بر هدایتی که خدا قرار داده دست یافتن، گرفتن، رفتن دنبالش. و اولائک، و این عده هم المفلحون، همین عده با داره یه تأکیدی میکنه، یعنی اینجوری هدایت میشن ها، نه اینکه شما بگید حالا نمیشه یه راه دیگه من در نظر بگیرم هدایت بشم. میگه راه اینه، خدا راه رو اینجوری قرار داده. اولائک هم المفلحون، این عده رستگارن. خب رستگاری رو چه بنامیم؟ ممکنه خب جمع ما جمع دانشجویی، جمع فرهنگی، جمع اهل مطالعه و فکر، الحمدلله همه شما هستید، حق هست که اینو بحث کنیم با هم. آقا این تعصب نیست، شما مسلمان ها میگید بعد از 14 قرن قرآن آوردید دارید بحث میکنید، میگید قرآن گفته رستگاری مال اون راییست که خدا قرار داده. امروز شما ببینید دول مغرب زمین رو، در دانش روزمره از من و شما جلو نیستن، در صنعت از ما جلو نیفتادن، در تکنولوژی ما دست به سوی اونا دراز نمیکنیم. این همه امکاناتی که اونها الان در این دنیا دارن، و چیه که شما دارید هنوز میگید که هدایت باید در مسیر الهی باشد و شما در مسیر رب قرار بگیرید رستگار بشید؟ این چرا؟ بسیار. اجازه بدید من با یکی دو مثال عرض بکنم. آقا ما دانشکده پزشکی داریم، یه دانشجوی پزشکی صهیونیسته، یه دانشجوی پزشکی کمونیسته، یه دانشجوی پزشکی، من معذرت میخوام از دوستان دانشجوی پزشکی دارم مثال میزنم، فاسق، فاجر، دزد، خائن. یه دانشجوی پزشکی نماز شب میخونه، دروغ هم اصلا نمیگه، خیانت هم نمیکنه، مردم آزاری هم نداره، بسیار انسان وارسته صادق امین است. این چهار تا دانشجو رو در نظر بگیرید. این سه تا دانشجوی اول، یا دو تا دانشجوی اول، یا یه دونه از این سه دانشجوی اول خوب درس میخونه، درس پزشکی رو خوب میکنه، در درس پزشکی بر همه اینها سبقت میگیره یا نه؟ چرا؟ چون خداوند این عالم رو با قانون قرار داده، که در قرآن اینه میگه سنت، سنت الله ولن تجد لسنته تبدیلا. خدا یه قانون گذاشته که آقا جون میخوای دانشمند بشی درس تو خوب بخون. آقا اینجا مزرعه است، وسطش رو یه خط کشیدید، این ورش رو دادید به اسرائیل، فاسقم هست، فاجرم هست، ظالمم هست. این برش دادید به بنده و آقا نماز شب میخونیم، دعای کمیل هم میخونیم. اسرائیل خوب شخ میزنه، گندم میکاره، آبیاری میکنه، رو اصول مهندسی کشاورزی میره جلو. من و شما دعای ندبه میخونیم، گریه میکنیم، ولی شخ نمیکنیم، گندم بکاریم. طبق سنت پروردگار باید اسرائیل گندم داشته باشه، من و شما نداشت. این سنت خداست، این مربوط به این آدمه. اما از نظر معنوی و پاداش و اخروی، الدنیا دار و عمل بلا حساب و العقبا دار و حساب بلا عمل. عقبا میاد میگه آقای مزرعه مال شما بود که برداشتی، مال مردم بود، مو از ماست میکشن، یه حساب دیگریه. یا به شما میگه اگه حق شماست برو راجب حقت چنین کن چنان کن. مثلا آقا اون دانشجوی صهیونیست یا کمونیست یا فاسق یا فاجر درسشو خوب کن، خب نتیجه گره. خداوندم اجر کسی رو به این معنا ضایع نمیکنه. درس خود موفق میشه. بنده نماز شب میخونم، دعای کمیل میخونم، دعای ندبه میخونم، اما درس نمیخونم، خب تو درس موفق نمیشم. در نظام دنیوی کار کردم، در نظام دنیوی کار کردم، خب جلو افتادم. اما از نظر انسانیت چون راهی را که خدا قرار داده نرفتن، نه خیر از من جلو نیفتادم. حالا قاطع عرض میکنم، اول به صورت تجربی حرفی میزنم، همه شما که این رو شاهدید در دنیای امروز، بعد میام نمونه زنده به شما نشون میدم. این که ما میگیم انسان باید کامل بشه، کمال به این نیست که ما فقط آپولو داشته باشیم. البته نمیگم نباید داشته باشیم، اشتباه نشه، میگم فقط به این نیست. کمال به این نیست که ما هواپیما اختراع کنیم، کمال به این نیست که ما سیستم کشاورزیمون رو مکانیزه کردیم کار تمام شد. این کارا عالی، اما این کارا مقدمه است، این کارا ابزاره، باید به اون هدف بالاتر رسید. مثلا آقا شما از ابتدای قرن بیستم تا سنه 94، نه 90، 90 سال گذشته رو در نظر بگیرید، در این 90 سال از نظر دانش، صنعت، تکنولوژی، ابزار برای زندگی بهتر، بنده بگم که مغرب زمین کاری کرد که از تمام 1900 سال گذشته بیشتر جلو رفت، قبول دارید یا نه؟ قبول، واقعا پیشتر روز به روز. این تخیلاتی که راجع به سال 2000 میگن، بنده میگم تخیل نه، واقعیت ده برابر اینم بگو واقعیت، عیب نداره، میپذیرم، برای اینکه بشر واقعا داره پیش میره. اما مشکلات انسان از نظر انسانیت، زندگی انسانی، اخلاق، رفت تار انسانی در این 90 سال از 1900 سال گذشته در کره زمین بیشتر شد یا کمتر شد؟ چه خبر کره زمین ها؟ چه خبر؟ تو همین مغرب زمین که الان ما هم الحمدلله تو بعضی جاها دست کمی نداریم، داریم جلو میفتیم. من پریشب تو اصفهان بود چند شب قبل، عرض کردم اونجا که یکی از دوستان ما در آلمان تو مسجد هامبورگ مشغول فعالیت بود، این نقل میکرد از یه قضیه‌ای به واسطه که یه بنده خدایی در آلمان مسلمان شد و ایشون خب تحت تاثیر ما بود، بچه‌هاش غیره اصلا توجه بهش نداشتن، پیرمرد بیمار شد، سرطان گرفت، بیمارستان بردیم، هیچ کی به یادتش نیومد. ما گفتیم عجب عاطفه‌ها مرده. بعد بنده خدا داشت میمرد، لحظات آخر دیدیم پسرش اومد، گفتیم بالاخره ارق فرزندی پدری گل کرد، اومد. اینجوری نیست که مثلا هیچ توجهی نکنه. اومد گفتیم خب چی شد؟ اومدم ببینم بابام مرده یا زنده است. گفتم برای چی؟ گفت آخه میخوام جسدشو بفروشم به قسمت تشریع، پولشو بگیرم برم. آخه ببینید، حالا این در اونجا اتفاق افتاده، بنده میگم تهران من و شما، شهرستونای ایران من و شما. من نمیگم آپولو نداشته باشیم، هواپیما نداشته باشیم، امکانات صنعتی و تکنولوژی تو جامعه ما نیاد، اینا باید بیاد، ابزار خیلی خوبیه. شما جوانترا شاهدین، من کرارن کلاس هایی که خدمت شما ها بودم عرض کردم، گفتم شما رو به خدا آبروی شیعه بشید، تو هر رشته ای پیشرفت کنید، شما به دنیا نشون بدیم ببینید دانشجوهای ما اینن، دستگون، زرنگ، فعال، چهره های علمی وزین، بله ما میتونیم داشته باشیم. چرا باید الان در پایگاه کپ کندی امریکا که بزرگترین پایگاه فضانوردی، 8 تن از بزرگترین ریاضیدانهاش مسلمونا و چند تا شیعه من و شما باشن، ولی اونجا دارن کار میکنن؟ یکیش پروفسور رضاست، یکی پروفسور عبدالعلی پاکستانی، پروفسور رضا ایرانی، پروفسور عبدالعلی پاکستانی. حالا اینا رو که ما میدونیم در جریان بعضی مسائل که روشنه، میگم شما بیا رقیب بشو تو این جامعه شیعه، ما نشون بدیم ببین جوانای ما تو فیزیک چیکار میکنن، تو شیمی چیکار میکنن، تو چپ تپ چیکار، اینا عالی. اما من چی میگم؟ میگم این یک باله، اگه مرغ میخواد پرواز کنه با یه بال نمیتونه پرواز کنه. بال دیگر چیه؟ اخلاق، معنویت، ایمان، اعتقاد به ماورای ماده است. اصلا بابا اینا ابزاره که در این دنیا ما به سوی اون معنویت حرکت کنیم و بریم جلو. چرا اینقدر تو ابزار موندیم و اصل فراموش شده؟ لذا کار به اینجا میرسه که شما ببینید در همین 90 سال اخیر در همین جوامع متمدن این چنانی چقدر مسائل انسانی داره زیر پا له میشه و از بین میره. شما دو تا جنگ جهانی اول دوم پشت سر گذاشتید توی 90 سال اخیر. قوغا کرد جنگ جهانی اول دوم، فحشا چه کرده؟ آقا چرا از نظر روانشناسی، من وقت اجازه نمیده هستم تو شما اهل فن اشاره میکنم، آقا از نظر روانشناسی، انسانشناسی، جامعه شناسی شما دقت کنید چه باعث شده است که یک انسان به سگش اونقدر علاقه داشته باشه که به بچه هاش نداشته باشه؟ این عیناً من در از نوشته های روانشناسی غربی دارم بیان میکنم. عیناً روانشناس میگه خانومی سگش رو آورده به پیش کلینیک دامپزشکی، بعد از اونجا مشکلات روحی داشته آورده پیش من، بعد پیش من میگه که من نگران بیماری سگ خیلی هستم، اون مقداری که دلم برای بیماری سگم میسوزه برای بچه هم نمیسوزه. میگه ریشیابی کردم. چرا؟ میگه این مقداری که این سگ برای من مفیده بچه هم برای من مفید نیستن. یعنی عاطفه انسانی مرده. بچه ای که از این طرف میاد میگه بابامو که الان مرد جنازه‌شو بدم اونجا تشریح بکنن، که اینم اینجا میگه این سگ فعلا به من میرسه، ما به سگ دل خوش کنیم. و همین روانشناس در ادامه صحبتش میگه از زمانی که مهد کودک ها افزایش یافت، آسایشگاه سالمندان هم به همون نسبت افزایش یافت. یعنی او در بچگی میگه من حال ندارم به بچه برسم، بچه رو بره پانسیون مهد کودک. او هم در بزرگی میگه حال ندارم به بابا مامان برسم، بابا مامان برای آسایشگاه سالمندان میگذاره. آخه عاطفه باید ببینه، عاطفه بروز کنه. و وقت از اون طرف ما چه داریم؟ در شرح حال یکی از شخصیت ها می نویسن چه کردی به این مقام رسیدی؟ گفت فقط خوندن نیست آقا، فقط زحمت کشیدن نیست، یه تعییدات الهی هم باید باشه. تعییدات الهی. او یه نصف شبی مادر پیرم صدا زد که پسر میشه آب خوردن به من بدی؟ خب اون زمان که دیگه شیر آب و یخچال تو آشپز این حرفا که نبود، پاشتون رفتم تو حیاط کاسه آب پر کردم، از چای کشیدم بالا، کاسه رو پر کردم، اومدم بالا سر مادرم، دیدم مادر خوابیده. بیدار کنم مادر رو، شاید بنده خدا تازه خوابش برده اذیت بشه، آبو بذارم بالا سرش برم بخوابم، ممکنه مادر بیدار بشه تصور کنه که من نرفتم آب آوردم، دیگه روش نشه منو صدا کنه، این بنده خدا تشنه بمانه. برم همینجوری چیکار کنم؟ گفتم همینجا وای میستم تا مادر بیدار بشه. انقدر واستادم صبح شد. صبح مادر بیدار شد، دید کاسه آب دستم بالا سرش ایستادم. گفت پسر از کی ایستادی؟ گفتم از اون موقعی که شما آب گفتی. یک آه کشید، دست به آسمون بلند کرد، گفت خدا یاریش کن من به اینجا رسیدم. یه حسابای معنویه تو عالم، یه جنبه های دیگر توفیقی هم هست تو عالم، باید بخونیم، باید زحمت بکشیم، باید تلاش کنیم. اما یک اون روابط انسانی، خب ما این بحثو داریم، ما میگیم دنیای بشریت از نظر کمال باید همه جهاتش روش کنه، مثل یه جسم مثلا. آقا یه بچه ای که از مادر به دنیا میاد سرش رشد کنه بشه 20 ساله، دست و پا نوزاد 5 روزه باشه، این ناقص نیست؟ دست و پا رشد کنه بشه 40 ساله، سرش به اندازه نوزاد 2 ساله بمونه، این ناقص نیست؟ نمیگیم چرا دست رشد کرد؟ دست باید رشد میکرد. دست یه آدم 40 ساله که نباید نوزاد 2 روزه باشه، اما سر چرا رشد نکرد؟ علم و دانش و صنعت انسان قرن 20 باید به اختزای قرن 20 باشه، نباید مثل علم و صنعت انسان‌های 10 قرن قبل باشه. اما اخلاق چی؟ فضیلت چی؟ انسانیت چی؟ اون کمالات انسانی که باید توی جامعه بشریت تجلی کنه، اینا چطور؟ چرا اینا داره میمیره و کم عواطف کم میشه؟ گذشت یک کم میشه، غمخواری کم میشه، ایثار کم میشه، خودخواهی ها افزونی مییابه، همش در چارچوبه مادیات، در چارچوبه تعلقات مادی دیگه جنبه های ارزنده گاهی حالت افسانه داره پیدا میکنه. این بحث اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، اونا رستگارند. یک رستگاری دنیوی داریم، یک رستگاری اخروی داریم. اگر از دید رستگاری دنیا بخواید حساب کنید، در جامعه ای که رشد یک بعدی علم و دانش و صنعت و تکنولوژی هست اما فضیلت و اخلاق و انسانیت و گذشت و ایثار نیست، خب در این جامعه از نظر دنیوی رشد نیست. شما از نظر روانشناسی اینجا نیمه کار رد شدم. آقا نهلیستا چه پدیده یه امروز تو مغرب زمین؟ نهلیستا، اونایی که ارتباط نزدیک داشته باشن یه مقداری آشناترن، فلسفه نهلیستی رو میگم. یه مجله ایگیرم اومد، دیدم یه عکسی انداخته روی مجله، آدمای دمر خوابیدن، سراشونو یه جوری روی زمین خوابیدن، مثل دایره به هم دیگه چسبوندن، یه دایره تشکیل داده، بدنها دراز کشیده روی زمین، پاها از پشت سر بلند، یه حلقه اینجا، یه حلقه اونجا، یه حلقه اونجا، زیرش نوشته تشنگان محبت. حس کردم این باید یه مطلبی داشته باشه. مجله رو گرفتم، ورق زدم، پیگیری کردم. نوشته اخیراً عده‌ای از جوانای لندن، یه گروه خاصی از نهلیستا، از جمع جدا شدن، میرن تو بیابونا، روزی چند بار به این حالت روی زمین میخوابن، سرودی میخونن که مضمون آن سرود اینه: ما تشنه محبتیم و چون این محبت رو نه در خانواده نه در جامعه ندیدیم، از جامعه فرار کردیم و این گونه در بیابانها زندگی میکنیم. یعنی چی؟ آقا بنده تشنم، آب احتیاج دارم، به من آب نمیدید، اما شما تلویزیون به من دادید، مبل دادید، فرش دادید، برق دادید، لباس خوب دادید، هواپیما دادید، آقا جای آب رو میگیره؟ جای آب رو نمیگیره. هواپیما خوب کمکم کردید اما تشنگی منو برطرف نمی کنه. آقا انسان، انسان حیوان نیست فقط غذا بهش بدید سیر بشه، انسان عاطفه، حتی تو حیوانات. آقا این آزمایش های روانشناسی معروفه، میگه روانشناسی اومد تو قفس وحش تو میمونا آزمایش کرد، اومد چند دسته از قفس ها رو، بچه های میمون از مادر متولد شد، فوری از مادر جدا کرد، پدر جدا کرد، برد توی قفس جدایی، پدر نیست، مادر نیست، اون عاطفه حیوانی که به بچه ها میرسن نیست، اما غذا عالی، خیلی عالی، محیط بهداشتی، نور کافی. در قفس های دیگر بچه ها که متولد شدن با پدر و مادر بودن، نه قفس از نظر بهداشتی مثل قفس دسته اول بود، نه نور و غذا به اون خوبی بود. وقتی میمونا رشد یافتن، دسته اول دیدن میمونا عصبی و منزوی هستند، تماشاچی وقتی میاد باغ وحش، میاد کنار قفس، این میمون جیغ میکشه، داد میزنه، میره ته قفس خودشو مخفی میکنه، اون دسته میمونا سر حال میاد پشت قفس، میخواد بازی کنه با تماشاچی. یک عاملش اینه که این از نظر عاطفی به اندازه خود حیوان ارضا شده. آقا انسان تشنه محبت، انسان تشنه روابط انسانی است، انسان تشنه برخی ارزش ها. لذا یه جامعه شناسی راجع به هیپیا مطالعه کرده، سالها زحمت کشیده، بعد از 20 سال یه کتاب نوشته، اساره اون کتاب خلاصش این جمله است که بنده عرض میکنم، میگه هیپی ها نوجوانان آسی نیستن که دوران عصیان، دوران بلوغ و عصیان رو سپری میکنن، بلکه اونها خود را فریب خورده بزرگ سالان میدانن. یعنی چی؟ و این فریب خورده بزرگ سالان رو از متن کتاب براتون توضیح میدم. میگه اومدم به یه جوان ها گفتم چرا شما بریده شدید از جامعه؟ میگه ببینید، نزدیکترین انسان به ما پدر و مادر نیستن؟ ما دیدیم پدر مادرها ما رو برای خودشون میخوان، خودشون رو برای ما نمیخوان. در جامعه که اینجوری باشه، از مردم دیگه چه انتظاری باید داشته باشیم؟ پس ما این جامعه رو نمیخوایم. اون وقت شما تو فرهنگ اسلامی چی میگه؟ میگه پدر گاهی بیا تو اتاقی که بچه ها خوابیدن نماز شب بخون، صدای الهی العفه، صدای گریه سحره، صدای سجدت رو، صدای ناله های شبانه بین خود و خدا تو بزر بچت بشنن. در اسلام گفته بچت رو نوازش کن، ببوس، دست محبت به سر صورتت بکش، در اسلام الحمدلله که این روحیات هست، میبینیم پدر چقدر در این فرزندش زحمت میکشه، مادر چقدر، آقا این نیاز است، این تشنه ای که آب بهش دادن. لذا میگه اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. نمیتونید نظام خدایی رو به هم بزنید. اومدن یه بُعد گرفتن، آقا نوزادی که به دنیا اومد دستش عالی، مثل یه وزنه بردار وزنه رو بلند میکنه، پاش عالی اما سرش رشد نکرد، سر و دست رشد کرد پا رشد نکرد. خب این انسان که کامل نیست از نظر جسمی، اما از نظر روحی ما داریم بحث میکنیم. یک جامعه باید جنبه های اخلاقی و فضیلتیش، جنبه های اخلاقی و فضیلتی به چه ابعادی بستگی داره. همونطوری که شما برای جنبه های جسمی و مادی وقت میگذارید، برای جنبه های معنوی هم باید وقت بگذارید. آقا میخوای مهندس کشاورزی بشی، میری دانشکده کشاورزی. میخوای پزشک بشی، میری دانشکده پزشکی. میخوای از نظر اخلاقی باید بیای کلاس قال الصادق و قال الباقر، بیای کلاس انبیا، بیای کلاس اولیای الهی. اونا با اون مطالبی که در مسیر کمال روحی میتونن انسان رو منقلب کنن. گاهی با یک نگاه، کاروان ابی عبدالله علیه السلام از مکه داشت میومد کربلا، یه پدری با بچه هاش تو مزرعه داشتن کار میکردن، دیدن کاروان زود اومده، علالقاعده الان نباید حجاج از مکه برگشته باشن، یه مقدار جا خوردن. چی شد؟ چون اینا زود اومدن، مسیر مکه هست. پدری پسر جوونی داشت 13 سالش، خب بابا جون برو کنار، یه کمی مزرعه با این جاده فاصله داشت، بابا جون برو کنار جاده ببین این کاروان کیان، چرا زود برگشتن. پسر دوان دوان اومد کنار جاده ایستاد، دیگه کاروان موقر مؤدب با یه هیبتی دارن میرن، به هر کی میگه شما کی هستی، به احترام ابی عبدالله که نشون میده آقا پشت سر همه بودن، اشاره میکنه از آقا بپرسی. میگه صبر کردم تا آقا رسید سوار بر مرکبی، تا منو دید هنوز من بتونم سخن بگم لب وا کنم، فرمود سلام علیکم. این تواضع، این سلام، این برخورد، این نگاه منو زیر و رو کرد. اصلا ماتم برد چیزی بگم یا نه، همینجور تماشا میکردم آقا رو. آقا فرمودن که جوون برو به پدر مادرت بگو من حسین پسر فاطمه هستم، پسر پیغمبرم، حجمو نیمه کاره رها کردم، دارم میرم عراق کوفه، اگر دوست دارید بیاید. جوون همینجور نگاه کرد، کاروان رفت، همینجور نگاه کرد گریه میکرد. پدر دید ای کاروان رفت، پسرم تکون نمیخوره اونجا ایستاده، چی شد آخه؟ اومد جلو دید پسر داره گریه میکنه، به تفکر خودش خیال کرد این کاروان توهین کرده به پسر، چیزی گفته، چوب دستیشو برداشت بره دنبال کاروان. آخه چی کار داشتی پسرم توهین کردی؟ پسر با گریه گفت بابا جون نه، این حسین پسر پیغمبر بود، دلم برده، هم اجازه میدی من باشون برم یا نه؟ پدر گفت برو بابا جون. مادرش اومد گفت میذاری منم برم؟ گفت برو. خود پدر گفت پس من چرا نیام، منم بیام. میگه وقتی روز عاشورا و حب پدر کشته شد، شهید شد، مادر یه نگاهی به پسر کرد، پسرم، پسر 13 ساله، زنی که شوهرش روز عاشورا شهید شده، پسرم درسته که ابی عبدالله در این شرایط باشه تو زنده باشی؟ گفت مادر منتظر اجازه شما بودم. اومد پیش ابی عبدالله، آقا اجازه میدی من برم؟ فرمود پدرت الان شهید شده، مادرت ممکنه دیگه بیتابی کنه، تو نرو. گفت مادرم اصرار کرده من برم. حضرت فرمود برو. رفت سرشو بریدن، انداختن، مادر جلوی خیمه نشسته بود نگاه میکرد، انداختن به طرف خیمه، مادر سر رو برداشت بوسید، بعد برگردون گفت سری که در راه خدا داده این پس نمیگیر. این تکان قلب، این تحول روحی، این رشد معنوی که یک انسان حالا بیه اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون و اینا رستگارانند. پس قسمت اول آیه چی شد؟ اولائک علی هدی من ربهم، آنان هدایت پروردگار رو دارن. قسمت دوم، رستگاری مال آنانی است که هدایت پروردگار رو پذیرفتن. ربط دوتا با هم دیگه چی میشه؟ آقا رستگاری واقعی و نجات به این است که انسان خود رو در مسیر هدایت رب قرار بدهد، اون چی که لازمه هدایت رب در زندگی بپذیرد. پس اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. این پنج آیه اول سوره بقره راجع به متقین، رستگاران، مؤمنین. حالا دو آیه بعدش راجع به کفاره که اگر عمری بود جلسه آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد. حالا اونایی که رستگار شدن تو چه وادی رفتن؟ اونایی که رستگار نشدن تو چه وادی قرار گرفتن. ببینید ما جنایت بشری از نظر اخلاق و رفتار رو چه در عصر آپولو و اتم باشه زشت میدانیم، چه در عصر شمشیر و شتر باشه زشت میدونیم، فضائل اخلاقی رو چه در عصر شتر و شمشیر میپسندیم چه در عصر آپولو و اتم میپسندیم. انبیا اومدن انسانها رو انسان بسازن، اینی با اصطلاع اتم من مکارم الاخلاق، باید آدم شد. اون وقت ببینید در آدم شدن این یه جوونه اینجوری عمل میکنه، مادرش اونجوری عمل میکنه، پدرش اونجوری عمل میکنه، نقطه مقابلم اونایی که انسان نیستن چگونه عمل میکنن. تا شب عاشورا اینجا قضایای تا غروب عاشورا رو یه اشاره خدمتتون کردم، یه کمی بریم از غروب عاشورا به بعد. خب آقا کشتید، سرارم بریدید، بعد که چون وقتی که شهید میکردن آقا ابی عبدالله یه خیمه‌ای درست کرده بودن، اجساد مطهر رو می آوردن تو خیمه کنار هم میذاشتن. بعد که سر ابی عبدالله رو بریدن حمله کردن، اومدن سرا رو از این ابدان همه جدا کردن بردن. خب بریدی خیمه ها رو چرا آتش دادی؟ بچه ها چی کار داشتن باشون؟ خیمه ها رو آتش دادی، بچه ها رو تو بیابون ها دویندن. چه جور دویندنی که میگه بچه ای رو دیدم که گوشواره به دو گوشش بود اون چنان میلرزی که گوشواره ها حرکت میکرد. خب این بچه چه گناهی کرد؟ میگه اومدم گوشواره رو از گوشش کشیدم. خب حالا بچه ها رو اینجوری پراکندید، به اسبها نعل جدید زدن روی این اجساد بدوینید. آقا با اجساد چی کار دارید؟ روی اجساد اسبهای نعل زده رو دووندن. بعد اومدن فردا 11 اینا رو ببرن به عنوان اسیر برای کوفه. خب این زن و بچه رو حالا با چه کیفیتی سوار مرکبها شده، گفتن از کنار اجساد عبور بدید که بینا بیشتر سخت بگذره. آخه ببینید خشونت ضد فضائله. این بشر اگه بخواد حیوان بشه چی میشه؟ این بشر اگه بخواد گرگ بشه گرگم. آ شما ببینید، شما رو به خدا اینو در مقابل یه غیر مسلمون صحبت کنید. یه نوشته الان یکی از عزیزان برای من آورد، یه آتش زده منو، باید بحث مستقل روش بکنم. مفتی اعظم عربستان سعودی امسال فتوا داده روز تاسوعا و عاشورا اگر کسی شادی نکند این بدعت هست، خلاف سنت پیغمبره. روز تاسوعا و عاشورا باید شادی کرد. میدونم چرا این حرفا رو میزنم، حالا اینو بحث مستقل خواهم کرد روش انشاءالله، که پیغمبر از قبل از شهادت ابی عبدالله روز عاشورا و تاسوعا عزاداری میکرد. آقا ببینید یه همچو کاری تو دنیای اسلام، شما کشتید اجساد رو مرکب تازوندید، حالا زن و بچه رو دارید میبرید از کنار کشته ها میبرن. خب طبیعی ما عاطفه دارن، میگن این زن و بچه خودشون همجوری انداختن روی مثل برگهایی که پاییز از درخت ها میریزه، از این شطورها و اسبا خودشون انداختن پایین. راوی میگه به خدا قسم یادم نمیره زینب کبرا اومد این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، خنجر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، نگاه به بدن بی سر ابی عبدالله کرد، دستا رو برد زیر بدن، این بدن رو یک کمی اول آورد بالا، بعد سر به آسمون بلند کرد، اول گفت خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، بعد رو کرد به مدینه، یا جد یا رسول الله هازا حسین مرمل به دما و مقطع الاعضا و بنات که سبایا، یا رسول الله این حسین توست که اینگونه قطعه قطعه شده و این زن و بچه حسین تو هم که اینگونه اسیر شده هم. دختر خردسال ابی عبدالله دید اومد جلو، عمه جون بدن کیه؟ گفت جا داره که نشناسی، بدن بابات حسین. میگه دیدم دختر اومد جلو، دستاشو انداخت به همون جای گردن بریده، یه مقداری که مونده بود همون جا رو بغل کرد، شروع کرد بوسیدن و بوییدن. من خودم تو مقاتل ندیدم اما شنیدم، کسی هم که میگفت ظاهرا با توجه میگفت، دارم دنبالش میگردم. میگه خدا شاهد است وقتی که این بچه دستاشو آورد این قسمت بریده سر بابا رو بغل گرفت، دیدیم همون دستهای مجروح و نیمه بریده ابی عبدالله به حرکت در آمد و بچه رو به سینه خود چسبون. و بعد این دختر میگه من شنیدم از جای بریده گلوی بریده این صدا برخاست، شیعتی مهما شربتم از به ما از کرون او سمعتم به غریب او شهید خندهون.
صلی الله علیه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.